قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو اختصاص میدیم به توضیح آیه 38 از سوره مدثر. گفتیم این آیه از محوری ترین و از محکمات آیات الهی است که خداوند به اصل مبنایی و ریشه‌ای در قرآن اشاره میفرماید و اون این هست که همه انسان‌ها بدانند که در قیامت در گرو اندوخته‌های خود هستند. ظرافت این معنا رو با لغاتی از قبیل کسب و همچنین رهینه توضیح دادیم و ترکیب اونها رو هم در این برنامه به محضرتون عرض می‌کنم. مختصری از برنامه قبل رو برای اون دسته از عزیزانی که نشنیدن تکرار میکنم. فرمود کل نفس بما کسبت رهینه. گفتیم کل از ادات جمع و دلالت بر استغراق متعلق خودش میکنه. بنابراین کل نفس یعنی همه افراد انسانی و فرد فرد افراد انسان، و نفس رو هم عرض کردیم به معنای حقیقت و ذات هر شیئه، و چون در اینجا مراد از کل نفس نفس انسانی است، یعنی حقیقت هر انسان و ذات هر انسان که مراد همون نفس مدبر حیات مادی انسان و یا قلب انسان و خلاصه اون حقیقت انسانی است که همه اعمال و رفتار و ملکات انسان به او مربوط میشه و او مسئولیت اینها رو به عهده داره. بنابراین کل نفس یعنی همه فرد فرد افراد انسانی و اون قلب انسان و روح انسان در برابر اندوخته هایی که در دنیا کسب کرده است مسئول است. به ما کسبت رهینه. درباره لغت کسب گفتیم یعنی اون آنچه که تحصیل می کند، و این هم امور مادی رو در بر می گیره و هم امور معنوی رو. پس می تواند در کسب معارف استعمال بشه، می تواند در کسب امور مادی هم استعمال بشه. پس در یک معنای جامع اینطور می شود که همه فرد فرد افراد انسان در برابر اون معتقدات خودشون، یک، در برابر فضائل یا رذائل اخلاقی که با اعمال خود در دنیا کسب کرده اند، دو، و در برابر خود کارهایی که انجام میدن در دنیا که سومین باشد، در برابر همه اینها مسئولن. و بالاخره لغت رهینه رو توضیح دادیم و گفتیم رهین از ماده رهنه به معنای ثابت و مستقر شدنه و رهن یعنی ثابت و مستقر، و لذا به اون وثیقه‌ای که در هنگام گرفتن چیزی گذاشته می شود رهن گفته شده، و رهین بر وزن فعیل می تواند به معنای اسم فاعلی معنا بشود، یعنی کل نفسن راهنون به کسبه، که معنا این طور می شود هر فردی نمی تواند در عالم قیامت در مدارجی را که انتظار دارد حرکت کند و قدم بردارد الا وقتی که اون مکتسبات خود رو بتواند پاسخ بدهد. لذا کل نفس ثابتون به کسبه کنه و ترجمه می شود هر نفسی ثابت است در برابر اون کسب خودش. و اگر رهین رو گفتیم به معنای مرهون معنا کنیم، این طور می شود که هر نفسی نگه داشته شده است و اجازه حرکت به او داده نمی شود مگر اینکه اندوخته‌های او معلوم بشود. پس کل نفس محبوس و متوقف به کسبه. این هم می شود معنای دوم. معنای سومی رو هم از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که اجازه بدید چون این تفسیر بیشتری داره بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا خدمتتون توضیح بدم.
کل نفس بما کسبت رهینة الا اصحاب الیمین.
گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی به نقل از جناب زمخشری در تفسیر کشاف می‌فرمایند که اصولاً رهینه مؤنث رهین نیست و خود اسم و معنای اسمی باید برای او کرد. با این توضیح که می‌گویند اگر رهینه مؤنث باشه اون وقت کل نفس هم چون مؤنث هست در نتیجه خبر از مبتدای کل نفس می‌شود. به این ترتیب کل نفس رهینتون به ما کسبت می‌شود. این همون معنای رایجه. اما اگر ما رهینه رو اسم بگیریم به معنای خود وثیقه، مثل کتیبه که می شود خود اون شیئی که روش چیزی نوشته شده، به این ترتیب کل نفس رهینه و کل نفس رهین هر دو به یک معناست، یعنی هر فردی خودش وثیقه است، نه آنکه اول آزاد بوده و بعد در رهن اندوخته های خودش قرار گرفته. این همون اصل قرآنی است که همه انسان ها از اون آغازی که خلق شدند بنده خلق شدند و خود در گرو حق بندگی هستند که تا چگونه از این عهد بندگی بر بیان. و این یک اصل عمومی است، یعنی همه موجودات چون مخلوقند بنده اند، موافق اونها مجبورند وظیفه بندگی رو عمل بکنند و در میان مخلوقات تنها انسان هست که با عمل خودش میتواند مثل اصحاب الیمین حق بندگی را به درستی انجام بدهد و در نتیجه از عهده اون بیرون بیاد و آزاد بشود و با اجازه مولای خود آزادانه در مقام خود قرار بگیرد و یا در اون رقیت بندگی بماند و پاسخ بدهد که چگونه با این عهد عمل کرده. تا به اینجا سه معنا برای لغت رهینه. به این ترتیب ترجمه بر اساس معنای سوم رو از آیه 38 به محضرتون عرض میکنم که فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینه. و گفتیم رهینه به معنای رهن، یعنی همون اصل خود وثیقه و اون شیئی که در گرو قرار داده می شود. به این ترتیب ترجمه اینگونه می شود که هر فردی از افراد انسانها خود رهن اندوخته های خود است تا از عهده حق بندگی با ایمان و عمل صالح بر نیاید از رهن آزاد نمی شه و از اون گروگیری که او رو نگه داشتن آزاد نمیشه. لذا انسان در قیامت در رهن است تا اعمال و اعتقادات او چگونه او رو از رهن آزاد بکنن. تنها یک نکته در ترجمه آیه باقی موند و اون تقدیم به ما کسبت بر متعلق خودش هست. عنایت دارید که آیه اینطور است: کل نفسن به ما کسبت رهینه. سوال این هست که با که حرف جره این متعلقه به کدوم لغته؟ طبعاً به لغت رهینه است. یعنی ما اینطور ترجمه میکنیم: کل نفسن رهینتون به ما کسبت. هر جار و مجروری طبعاً باید بعد از متعلق خودش واقع بشه. یعنی باید اینطور می بود که کل نفسن رهینتون به ما کسبت. پس این که فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینه، این چه حکمتی داره؟ حکمتش رو اینطور می تونیم بگیم که ما با تأکید بر اندوخته ها و کسب انسان در این آیه شریفه رهن انسان رو آزاد می کنیم. به عبارت دیگر در اصل در این که انسان از اول خلقت و در اصل انسان در رحم بود، در قید و بند بود، هیچ تردیدی درش نیست. این مهم عمل اوست که چگونه او را از قید عالم ماده و زندان طبیعت آزاد میکنه و به عالم ملکوت که موطن اصلی انسان و جایگاه اصلی انسان هست بالا میبره. بنابراین مجدداً و با عنایت به این تقدیم جار و مجرور ترجمه رو تکرار میکنیم و عزیزان به این تقدیم و تأخیر در ترجمه دقت کنند. فرمود کل نفس بما کسبت رهینه، هر فرد فردی از افراد انسان گرو و رهن است در مقابل و در برابر و یا به واسطه و به سبب اندوخته های خود که تا چگونه از این اندوخته های خود بهره ببرد و آزاد بشود. و اگر که ما بار در بما کسبت به معنای معیت یا سببیت و یا تقابل بگیریم، سه معنا میشه که دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. با هم به تلاوت زیبایی دیگه گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
کل نفس بما کسبت رهینه،
با توضیحی که بنابر سه معنا برای لغت رهینه عرض کردم، یک مقدمه میشه برای استثنای الا اصحاب الیمین که بنابر هر کدوم از اون معانی یک لطافت و زیبایی در این مستثنا و مستثنا منت به دست میاد. به این ترتیب که هنگامی که خداوند این اصل کلی رو بیان میفرماید، کل نفس بما کسبت رهینه، این یک عمومیتی دارد برای همه نفوس. یعنی بدانید ای انسانها که همه نفوس انسانی و همه افراد انسانی یا خود گرو هستند یا گرو نگه داشته می شوند و یا خود مستقرند و قدم از قدم نمی توانند بردارند مگر آنکه اون اندوخته ها و اعمال و مکتسباتشون دقیقاً رسیدگی بشود. از این فرد افراد انسانی استثناء می شود اصحاب الیمین. از اینجا معلوم می شه که چرا وقتی که اصحاب الیمین در بهشت قدم می زنند و از یکدیگر سوال می کنند درباره مجرمین که چه شد که اینها رو نگه داشت و پای بند اعمال خودشون کرد، اونها اولین پاسخی که می دهند می گویند لم لکم من المسلی. این سیاق باید معنای کسانی که از نماز کوتاهی می‌کردند و یا به امور اجتماعی بی‌اعتنا بودند و یا افراد هرزگر و هرزگردی بودند و یا اصولاً در معارف دینی محقق نبودند و به قیامت اعتقاد علمی و عملی نداشتند، همه اینها رو ما از این معنای رهینه می‌توانیم استفاده کنیم که اجازه بدید بعد از تلاوت زیبای دیگری در آیه 39 به توضیح اون بپردازم.
کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین،
هر کس در گرو اندوخته های خود هست مگر اصحاب الیمین. این استثناء استثنایی از عموم گرو بودن همه افراد انسانه. در میان همه افراد انسان جز اصحاب الیمین همه در گرو اندوخته های خودشون هستن. از اینجا معلوم میشه با اون معنایی که برای رهین کردیم، یعنی اصحاب الیمین به عهد بندگی عمل کردند و به عهد بندگی وفا کردند. اینها عمل صالحشون به گونه‌ای بود که مقبول درگاه مولاشون قرار گرفت و در نتیجه آزاد شدند. آزاد شدند تا در مرتبه خاص خودشون در میان اون مرتبه بهشتی که برای اونها مقرر شده قرار بگیرند. البته عنایت دارید که خداوند در قرآن به غیر از اصحاب الیمین از گروه دیگه از مؤمنان هم در سوره واقعه نام میبرد که به اونها از سابقون از سابقون تعبیر شده و اگر لغت اصحاب الیمین رو توضیح دادیم مختصری به اوصاف اونها هم به مناسبت اشاره خواهیم کرد. و اما اصحاب الیمین، اصحاب جمع صاحب به معنای معاشر و ملازمه. ما در آیه 31 همین سوره این لغت رو توضیح دادیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اجالتاً عرض می کنم که گفتیم هر نوع ملازمت و معاشرت میان دو نفر یا دو گروه رو می گویند مصاحبت، مثل اصحاب السفینه، اصحاب الجنه، اصحاب النار، صاحب الهود، صاحبی السجن و از این قبیل، که همه اینها یک نوع ملازمتی بین اون فرد و مضافون الیهش برقرار شده. مثلا اصحاب الجنه یا اصحاب السفینه یعنی کسانی که در بهشتند، کسانی که در کشتی هستند، کسانی که در جهنمند، کسانی که مدتی، اون کسی که مدتی با ماهی مصاحبت داشت که مراد حضرت یونس علیه السلام باشه. نکته مهمی که در معنای این لغت باید عنایت داشته باشی این هست که این لغت معمولاً در قرآن به صورت مضاف به کار میره و توضیح و تفسیر این ماده لغوی معمولاً با کمک مضافون الیه اون معلوم میشه. به عبارت دیگر، چون صحبت و مصاحبت به معنای دوام ارتباط با یک امری هست، بنابراین معمولاً رنگ اون مصاحب و معاشر هم به اون همصحبت رنگ ارزشی و معنایی میده. لذا وقتی ما میگیم اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین یا اصحاب الجنه، این مراد اون معاشران خوشیوم و سعادتمنده. لذا اصحاب المیمنه یعنی سعادتمندان، رستگاران. و متقابلا وقتی گفته میشود اصحاب المشعمه، اصحاب الشمال، اصحاب و نار، اینها به اون مصاحب یک رنگ ضد ارزشی و زشت و کریه رو میده. لذا اصحاب المشعمه میشود گمراهان، تبهکاران. و هرچند که خود صاحب معنای مستقل داره، اما چون صاحب معمولا در قرآن همراه مضافون الیه آمد، ما اون صاحب رو به کمک مضافون الیهش مجموعاً یک ترجمه مستقل میکنیم. از اینجا معلوم میشود که پس اصحاب الیمین یعنی رستگاران، یعنی کسانی که دائماً با برکت و رحمت الهی انس دارن. البته اینکه حالا چرا اصحاب الیمین رو معنی رستگاران ترجمه کردیم، باید اول لغت یمین رو توضیح بدیم تا بعد معلوم بشه که چرا اصحاب الیمین یعنی رستگاران. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. اجازه بدید که توضیح اصحاب الیمین و ادامه آیات این سوره رو در برنامه بعد محضرتون عرض کنم. به امید آنکه همیشه اون سوا قرآن داشته باشیم و از برکات قرآن روزافزون بهره‌مند بشویم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.